أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کنم که بعد یک نکاتی در بحث معاطاتمون راجع به صیغه، چون مقدمه بحث بعدی رو مرحوم شیخ راجع به صیغه نوشتن و لفظ وی نوشتن، یه مقدمه طولانی نوشتن مقدمتاً عرض میکنیم، در اونجا هم یه صحبتایی میشه. مرحوم نائینی در اینجا در ذیل تنبیه هشتم و عنوان تذنیب یا دنباله بحث، دو تا نکته دیگه هم خود ایشان اضافه فرمودن که تذنیب اول ایشان، حالا اگه این دو تنبیه قرار میدادن مجموع میشد 10 تا، چون شیخ 8 تا قرار داد، دو تا ایشون اضافه کرده باشن، تلک عشرتون کامله. علی حال مرحوم نائینی دو تا تنبیه اضافه فرمودن، یا به تعبیر خودشون تذنیب، ذیلی نوشتن. اولیش مربوط به نما و منافع، که نما این شی در این زمانی که هست، مخصوصا اگر قائل به ملک متزلزل یا اباحه شدیم برگردون، این نما مالی کیه؟ فرض کنم یه مرغ رو خرید به نحو معاطات، پولی گذاشت دو روز سه روز نگه داشت، صاحبش باید برگردون، این مثلا نمیخوایم از این معامله به همزه، نه اینکه به همزه معامله نبود، اباحه بود، برگردون. اگر تخم مرغی داشت، این تخم مرغ مال کسیست که مرغ نگه داشته یا مال اون صاحب اصلیه. اگر نمایی داشت یا منافعی داشت، مال کدوم یکی؟ مرحوم نائینی یه تحقیق نسبتاً قشنگی در اینجا فرمودن و ریشه بحث رو بردن رو روایت معروفی که بین اهل سنت هم کاملا معروف بوده، معروف به حدیث الخراج به زمان. عرض کردیم کلمه، چون این بحث الخراج به زمان رو شیخ در خود مکاسب خواهد آن تو مخروض وقت فاصل اونجا تو ذهنم اینطوره، من دو دوره مکاسب کامل درس آمده یادم نیست دقیقا کنیم، میدونم که در مکاسب خواهد آمد، لذا گفتیم حالا که به این مناسبت که مرحوم نائینی در اینجا متعرض حدیث شدن و نکات فنیش فرموده، اینجا هم ما به مناسبت ایشان وارد همین حدیث الخراج به زمان بشه. عرض کنم اجمالا خدمت تو این حدیث الخراج به زمان جزء قواعد بسیار معروفه در کتب اهل سنت، و عرض کردیم بعضی از احادیث اصولا بین اهل سنت خیلی جا افتاد، ولو بعدها مناقشه سندی هم شده باشه، با حفظ مناقشه سندی مثل حدیث لازرم خیلی جا افتاد. سرش هم عرض کردیم قرن اول و دوم قرن فقها هاست، و فقها ها در مسائل فروع جدید که الان عرض کردم پیچیدگی داره، در این فروع جدید چون غالبا روایت خاصی از رسول الله نداشتن و آیات کتاب هم نبود، مجبور بودن به عناوین ثانویه تمسک بکنن، مثلا فروختن انگور به کسی که میخواد شراب درست بکنه. ما روایت درباره فروش شراب بود، انگور هم که جایز فروشش، این فرق فروش شراب به کسی، انگور به کسی که بخواد شراب درست، این رو چون در خود این عنوان دلیل نبود رفتن به عناوین ثانوی. الان تو بحث اول هم اگه آنتش داشتن عرض کردیم در رجال هم همینطوره، در خیلی مسائل علمی اینطوره. خوب دقت کنیم، ما گاهی مستقیم تو خود مسئله نمیتونیم وارد بشیم، رفتن علما روی جوانب ثانوی، روی عناوین ثانوی که با این عنوان نه احکام ثانویه، به عنوان عامی. مثلا اینجا گفتن آمدن گفتن، یا مثلا شما وانتتون به شخصی اجاره میکنه، مثلا شخصی شما وانتتون اجاره میکنه، بلانسات مثلا شیشه های شراب رو هم رو کنه از یک جا به یک جای دیگه، یا فرض کنید اینا آمدن تحت یک عنوان عامی اینا رو قرار داد، اسم میشن اعانه بر اسم، دقت کردید؟ عنوان سازی کردن، نه اینکه احکام ثانویه. موردم احکام دیروزم من عرض کردم شما فهمیدن حیثیت تقلیدی و عنوان موشی، مراد من این نبود که ما دو تا یکی هست. ما در فقه اصولا گاهی اوقات یه مثلا عنوانی در فقه میاد، بعد ما خواهیم بگیم این عنوان اصل نیست، نکته چیزی دیگریه، این گاهی بهش میگیم نفسی و غیری، گاهی بهش میگیم عنوان موشی و موضوعی، گاهی بهش میگیم حیثیت تقلیدی. این نکاتش یعنی جمع موضوعاتش و مواردش فرق میکنه که روحش یکیه. مثلا اگر نفسی و غیری گفتیم، مثلا یک کاروانی رفتن یک جایی شک کردن که مثلا آب نزدیک هست، میگن تا اندازه قلبت سهم برن، خب این غلبت سهمی که راز بوده تمام افراد کاروان پشن برند. یکی از تکالیف اینه، مثلا 100 نفر تو کاروان هر 100 نفر به اندازه غلبت سهم برند. میگن نه، غلبت سهم که نفسیت نداره، مراد این است که علم پیدا کنه نزدیک آب نیست. دو نفر سرم پشن برن یا یه نفر سرم پشن بره بیاد یا 5 نفر برن بیاد، بگن آب نیست کافیه، این معناش نیست که همه 100 نفر پشن برن. این رو میگیم نفسی و غیری. عنوان مشیر بگیم حیثیت. این عناوین مختلف میاریم، اون نکته فنیش یک چیزه، ظاهر عنوان یک چیزه، لکه ما خواهیم بگیم این ظاهر تأثیرگذار نیست. مثلا من پشت سر این آقای عادل که زیده نماز میخونم، بعد من رو شید آقا عادل هست اما امره. اینجا این بحث کردن که آیا عنوان زید مؤثره حالا که معروف شده امره نمازش باطل جماعتش. میگن نه، چون مخواست به سر عادل نماز. این عنوان مشیره، زید عنوان مشیر با عادله، خودش عنوان نیست، خودش موضوع نیست. این یه اصطلاحی سرس کردم در موارد، چون ایشون دویست فرق میکنه یکی نیست، مواردش فرق میکنه که نکته فنیش یکیه، اون نکته فنی و اساسیش یکیه. اگر روایت آمد قلبت سهم، این نیست که یکی از وظایف انسان این است که یه قلبه سهم بره. مراد این است چون در آیه مبارکه فلم تجدو داره و در عبارت فقها عدم الماء در آخر تمام، خب ما که هیچ وقت معدوم نمیشه، شما زمین بکنید زیر زمین آب هست، ما که معدوم نمیشه که، لذا مراد قدرت بر آب. وقتی در بیابان میفرمان اگه زمین اینطوری بود، مثلا چون سهم رو در کتب قدیم اصطلاح رسمی شد، یه کسی غیر طبیعی باشه، تیری که پرتاب میکردن برد تیر برد غیر مؤثرش، یعنی تا حدی که میرسید ولو کشنده نبود 400 متر بود، برد مؤثرش هم 200 متر بود. حالا این روایت هم نیم قلبت سهم 200 یا 400، این یه اصطلاح بود، نه این که حتما باید این مقدار باشه. خیلی افراد ضعیف بودن کمتر میزن، قوی بودن بیشتر میزن. اون مثل آرش هست که انشالله مرز ایران رو با اون تیر معین کرد. الان کیف ماکان این مسئله رو خوب دقت کن. معلومه تا اون مقدار کالا نابز بره برای فحص آب تو بیابو، تا اون مقداری که تیر آرش بهش رسیده. علایه حالا این مراد اینه، مثلا شما تا مسافت نیم کیلومتر بدین آب نبود دیگه نیست، بیش از این دیگه نمیخواد فحص بکنی، وسواس پیدا طول بدین برین این ور اون ور، این مقدار بدین کافیه. خب این مراد از این عبارت این مقدار، این تکلیف که نیست، این مراد تحقق عنوان عدم الماء لم تجدوا ماء، این برای تحقق موضوع لم تجدوا ماء. 100 نفر بودن، 10 نفرشون رفتن، 5 تا رفتن بودن نیست، یک سقه رفت آمد گفت نیست، اون شد وسوع پیدا میشه که نیست دیگه، احتیاج داره خوده. اینا رو ما میگیم نفسی و غیری، یک جای میگیم عنوان مشیر و موضوعی، یک جای میگیم حیثیت تر. نکته فنی در همه یکی، اما نه این که همش، مثلا در همون مسئله مثال زن که در باب استصحاب، اینم نکتهش هم خوب دقت بکنید، اینا من درآوردی نیست ها، خیال نکنید میشیم برای خودمون حساب، اینا باید درگرده به مقام اثبات ها. اون نکته فنیش هم اینه، مثلا یسالونه که عن المحیض قل هو اذا، این حالت محیض یک نوع اذیتی است، فجتنب النساء فی المحیض، ببینید تعتزل النساء نظر فی المحیض، فاعتزل النساء فی المحیض. نکته اینجاست که این رو ما چه جور معنا بکنیم. یک جور اینجور میشه معنا که از زنها اجتناب بکنیم به خاطر حصول حیض، از زنها، از زن موضوع اینه، از زن اجتناب. خب این زن خون منقطع شد، هنوز اشتراب بکنید تا اجازه بیاد تا غسل بکنه. اما اگر اینجور معنی کنیم زنی که در محیزه اجتناب کنید، اگر از زن اجتناب بکنید به خاطر حیض، اینجا ما اصطلاح میگیم حیثیت تعلیلی، یعنی حکم رفته رو متحیز که زن باشه، غیر نخورده، این زن باید ازش اجتناب بشه. چرا؟ به خاطر حصول حیض. به خاطر حصول حیض، روشن شد؟ دقت بکن این بحثا که ما میگیم حیثیت تغییری تعلیلی مشیر، اینا من درآوردی نیست، خیال نکنید جیب خودمون در میاریم. عمدش اینه که اینا باید برگرده به استظهار از لسان دلیل. الان من این آیه خوندم براتون کاملا واضحه، دو جورم میشه معنا کرد، فعتزل النساء به خاطر محیض، پس این امر اعتزال هست تا شارع اجازه بده، اجازه بعد از اغتسال. البته خوب دقت بکنید، ما دلیل اغتسالی که داریم، دلیل غسل حیض در صلاته، صلات حائض در قرآن نیامده ها، در قرآن فقط حکم مسائل قضای حائض در قرآن آمده، اصلا صلات در قرآن فاذا تطهر و صلی، اون اقتصال در اونجا آمده، در اینجا تطهر یا طهر آمده، حتی یطهر نه یا یطهر نه، لذا این منشأ اشکال شده که یطهر نه یا یطهر نه پاکی و انقطاع خونه یا اقتصاله. اون حکم دیگه که درش اقتصال داریم اون در خصوص نماز عنوان اقتصال داریم. اینجا هم بعضی ها به قرینه اون گفتن مراد اقتصاله، بعضی گفتن نه مراد نقا از خونه، مجرد اینکه خون پاک بشه. پس در مقام استظهار خوب دقت بکنیم، عمدش اینه فاعتزل النساء حکم اینجا آیه رو اینجور بکنیم، از زن اجتناب بکنیم به خاطر محیض، اما میشه حیثیت تعلیم، باید از زن اعتزال کرد تا جایی که شارع اجازه داد، اون اجازهش مسلم بعد از اختصار، یا نه اینجور بخونیم فعتزل و نسائف المحیز، نسائف المحیز رو اجتناب با زن مادام در حیزه اجتناب با پاک شدن از محیز خارج میشه.
تشخیص ذات و وصفا چطور
میکنه؟ ذات
زن یا این ذات
ها با این بحث
از کجا تشخیص؟
خب این استثار رو از لغت گیر میکنیم، اجمال میکنه آیه برمیه به قاعده احتیاط، بالاخره یا ظهور در این معنا داره یا ظهور در اون معنا داره، یا گیر میکنه که راه سوم گیره دیگه، اجمال داره. راه طبیعیش هم رسیدن به راهت اهل بیت سلام الله علیه مجمعین پیش ماها روشن شد آقا. پس بنابراین اون نکته که دیروزشون فرمود، من نکته رو خدمتون کامل کنم، اینا اینطوری مثلا در اون قلبت سر اونجا روایت نداره، اما ارتکازات عرفی ما مثلا در باب انگشتر، این حدیث یه بار دیگه بخونه چون به هر حال صدوق هم قائله، در باب انگشتر در قص چون تو روایت آمده، چون سوال که وضو اینطور قص اینطور، صدوق فهمیده موضوعیه که در این کار انگشتر رو مثلا در قص یک ترتیب در وضو، اما ما با ارتکازات عرفی اون طریقیت میفهمیم. نه بار صدوق قال صدوق رحمه الله فاذا كان مع الرجل خاتم فليدبره
في الوضوء ويحبه
عند الغسل، ها در باب وضوء بچرخونتش، در باب هو در باب غسل جابجاش بکنه. ببین بخود روایت هم داره این مرحوم صدوق، چون روایت آمده دقت کردین اینجا چون نصی نداریم، ایشون تمسک به ظاهر نص. عرض کردیم اگر ما بخوایم تمسک به ظاهر نص کنیم، یک حیثیت تقلیدی است، دو عنوان موضوعی است مشیر نیست، سه واجب نفسی است غیری نیست. اگر ما بخوایم باشیم تمام اینا نتیجه یکیه، لکن خب ما با ارتکازات میفهمیم مراد این نیست که 100 نفر تو قافله هر 100 نفر به اندازه قلبت سهم برن ببینن آب هست، این عرف نمیفهمه ارتکاز عرفی. اونجا لسان دلیل اختلاف بود، اینجا زمینه ارتکاز عرفی است. اینم تتمه بحث دیروز تمام شد.
اگر حیث تعلیمی باشه به خاطر آمدنش اجتناب میشه، با رفتنش هم بدونه باید ارتکاب صورت بگیره. چرا اینو فرمودی؟
خلاف ظاهره، چون ذات زنه به حیث کار نداره، میگه حیث آمد علت آمد، معلوم نیست که علت رفتنم باشه.
خب وقتی علت رفت باید بوتی حکمشم بره،
معلوم نیست اگه این باید دار علت انحصاری باشه، بله ثابت باید باشه انحصاری باشه، بله. روشن شد آقا. برگردیم به بحثی که مرحوم آقای ناینی اینجا مطرح فرمودن، نماء در باب معاتات آیا به این شخص میرسه به مباهله به اصطلاح بنابر اباحه، یا به مبیح میرسه؟ همین مثالی که عرض کرد مرحوم ناینی که قاعده الخراج به زمان رو نقل کردن، عرض کردیم خوب دقت کنید در دنیای اسلام به طور متعارف این طوریه، در دنیا گاهی اوقات یه مطلبی در قرن اول و دوم جا افتاده، توی قرن سوم اینها به روایت افتاده، به رجال افتاده، یعنی اون تنقیح تقریبا مثلا تنقیح ابتداییش مثلا از زمان مالکه که ایشون در سال 150 این کتاب رو نوشت مبتن، لکن تنقیح بهتر مثلا مسند احمده، لکن به طور رسمی از سال 200 تا 300 مثلا کتاب بخاری است که متوفای 256 دیگه رسما صحیح رو جدا کردن. در این دنیای اسلام این که بعضی از مستشرقین راجع به حدیث گیرهایی دارن مال همینه که میبینن یه مطلبی در دنیا اسلام جا میفته، عهد محدث چون بیشتر با تاریخ اهل سنت آشنان، ما این تاریخ رو براتون خدمتتون عرض بکنیم که دائما در ذهنتون باشه. مثلا محمد روایت الخراج به زمان این را افتاد در مثلا قرن دوم، حتی قرن اول احتمالا، تو قرن سوم که رسید مسلم بخاری قبول نکرد، همین روایت الخراج به زمان قبول نکرد. تصادفا اون چهار تا نسائی و ابن ماجه هر چهار تاشون قبول کردن. این هست، یعنی این خیال نه که منحصر به اینه، گاهی از اونها همشون یکی قبول میکنه، گاهی مثلا دو تاشون، گاهی موطع ماله قبول میکنه بقیه قبول نمیکنن. این میخوام این نکته فنی رو خدمتتون عرض کنم. تقریبا این بحث ها، این که این قبول بشه تقریبا از سال 150ه و بیشتر هم بردن رو بحث های رجالی. البته عدهشون هم چون اوائل رجال هم ضعیف بود، عدهشون هم شد یه تسامحاتی میکردن. هنوز دیگه از قرن سوم شروع شد اون دقت لازم مثل بخاری و اینها، خیلی مثلا شرط بخاری به قول خودشون که شدیدتر از شرط بقیه است، با اون شرط معین حدیث رو قبول کردن. عرض کردیم اولین کسی که این کارو کرد شعبه است که از علمای بصره است، مثلا تندم هست. ایشون اول من فتش عن الرجال بالعراق شعبه، متوفای زمان حضرت موسی بن 161-163 بود، مثلا زمان امام صادق شروع کرده باشه. ائمه ما هم از این راه ها وارد نشدن، اصلا از این بحث ها که این سندش فلان و بهمانه، حالا موطع مالک داره، ائمه اصلا از این راه، چون اصلا بحث دین رو نمیدن، از این راه شریعت الهیه رو نمیدن، از این راه وارد میشن، اصلا از این راه وارد نشد. شیعه هم طبیعتا وارد نشد. از که این در شیعه هم اولین کسانی که رجال نوشتن که دقیقا رجاله از واقفی هاست، عبدالله ابن جبله واقفی، این هم قرن سومه 219 این هم همین زمان احمد ابن حنبل و مقدمات کار بخاری. البته بخاری اون زمان نبوده، اما یعنی جزء علما، اما مقدمات عرض میکنم. ایشون 219 واقفی است و از واقفی هاست که رجال داره. این تطور تاریخی در ذهن وارتون باشه. وقتی این حدیث الخراج به زمان اجمالا در دنیای اسلام مطرح شده، عرض کردم در قرن سوم که رسید به مسئله تنقیح سندی، مسلم و بخاری قبول نکردن. دو تا سند اساسی هم داشت، حالا من به مناسبتی اجمالا عرض کردم چون نمیخوام وارد بحث اهل سنت بشیم، اما چهار تای دیگه شون قبول کردن. اینطور نیست که قبول نکرده باشه. طبیعتا هم فیما بعد بین اهل سنت اختلاف شد. این اجمال قصه بین اهل سنت، اما اجمال قصه پیش ما در روایات ما اصلا نیامده. حتی یه قصه یه هست، همون قصه ابو ولاد که دیروز اشاره کردم، اون مسئله قاطر داره که ابو حنیفه تمسک کرده بود به الخراج به زمان در باب قصر. این چون خواهیم آمد که این زمان شامل زمان قصر هم میشه یا نه، ابو حنیفه به الخراج به زمان تمسک کرد، اما در خود عبارتی که ابو ولاد میگه نمیگه قال ابو حنیفه قال رسول الله الخراج به زمان. این دقت بکنیم، یه تعبیری داره از تعبیرش در میاد خراج به زمان. میخواین حالا بخونید دیگه، حالا فعلا این کتاب وسائل بیارین ابواب جلد 13 شم چاپ قدیم جلد 13 کتاب زمان شاد باشه باب 17 حدیث اوله، میگه ابو حنیفه اون سوال این بود که آقا من یک قاتلی گرفتم برم دنبال یک شخصی، پس اون تا جمکران مثلا بدهکارم بوده نزدیک جمکران هستن، گفتن آقا این جمکران نیست، رفته مثلا فردو، این با مثال رفته کهک، رفتیم کهک گفتن آقا رفته فردو، رفتیم بالا بعد مثلا کرایه کرد اینقدر مثلا تا برم تا جمع کردم برگردم 10 تومن، این مقدار زیادی. وقتی که میاد قاتل بهش رد میکنه، طرف میگه آقا تو برامو تا جمع کردم بری رفتی تا اونجا باید بیشتر بدی. بعد اختلافشون میشه، میگم بریم پیش ابو حنیفه با عنوان فقیه کوفه. میرن پیش او میگه تو تا کجا برامو تا جمع کردم، بقیه چی؟ میگه میگه اگه بقیه بدون اجازه بوده یه چیزی نمیخواد بده، چون وقتی که از جمع کردن تا فرد رفت در زمانش گرفت، کان زامنه، تعبیر در زمان داره، لذا نباید پول بده. ببینید در همین روایتی که ما داریم که سیرم هست و البته مرحوم شیخ صدوق اینو نیورده، کلینی و بعدم مرحوم شیخ طوسی اینو آوردن، در این روایت سیع ابی ولاد، خوب اگر این چون این ظرافت‌های متن رو همیشه گفتم دقت کنید، نمیگه ابو حنیفه استدل به الخراج به زمان، دقت می‌کنید، میگه از جمع کران که خارج شد زامنش شد، این زمان زمان قصبه، چون قصبن قهرن گرفته مال مردم، چون زامنش شد پس نباید اجاره بده، کرایه بده، نباید پول بده، نداره که لقول رسول الله از الخراج، دقیق میفهمید، اشعار داره. بعدم که ابو ولاد خدمت امام میان، امام میفهمن نزامنه باید پول قاطر رو بده، حتی امام خیلی ناراحت میشن، میفهمن فی هذا القضا و شبیه تحبس و سما اما آها ول ارز و برکات ها، خیلی عجیب ما ها که الان جور دیگه شده، الان که در یه قاطر کل پولش چقدر بوده که الان پول تا جمع کردن مثلا تا فردو الان یه حاله. در این روایت امام نمی فرماید الخراج به زمان باطله، خوب دقت کنه، نه ابو حنیفه نکته دقت کرده، نه ابو حنیفه تمسک کرده، تعبیرش مشعر از خدا مرحوم ناینی هم میگه که ابو حنیفه قائل به این بوده، ابو حنیفه روایت نیاورده ها، اشتباه نشه، تعبیرش مشعر به الخراج، تعبیرش میگه از اینجا از جمع کران که رد شد تا ها به زامن، دقت میکنه، حالا که زامن پس کرا دیگه نمیخواد بده،
یعنی قابل به اجتماع این دوتا نمیتونه بشه،
خب خراج به زامن معناش همین دیگه، درآمد تابع زامن بود، تابع به عهده گرفتنه، اگر تو به عهده گرفتی درآمد مال توست، میگه وقتی که از جمع کران خارج شد اگه اون حیوان میمرد کی باید پولیش میداد؟ این آقا، حالا که باید پولیش بده منافعش هم مال اونه، چون به عهده گرفت، تا به عهده گرفت منافعش هم درآمدش هم مال اونه، پس میتونه سوارش بشه بره تا اونجا. این الخراج به زمان مراد اینه، هر چیزی رو که شما به عهده گرفتین درآمدش هم مال شما، به عهده گرفتین دیگه. خب وقتی ناینی نکته فنی میخواد بگه این عهده، عهده معاوضی، زمان معاوضه زود گفتیم، حالا چیکی رو زیر واسه بخونیم و حرف ناینی، این مطلق زمان نیست الخراج، این حرف ابو حنیفه، اگر عرض کردم این نکته فنی رو دقت بکنید، چون نه ابو حنیفه این مطلب رو گفته، فقط گفته کان زاملن، این فقط مشعره به اون روایت الخراج به زمانه، میگه میگه اگر از جمع کران درام، اگه تو را این قاتل میمرد باید پول قاتل رو میداد، اگر باید پول قاتل رو میداد پس درآمد قاتل هم مالونه، منافع قاتل هم مالونه،
تا جمع کران اگه میمرد پولش که باید میداد،
نه چون اجازه داشت دیگه، نمیداد دیگه، نه دیگه ید امانی بود دیگه. تا جمع کران چون گفته بود مقام گرفتم دیگه، یاد امانی بود، اینو قبول میکنه، دقت کرد، اما اگر از جمع کران رد شد خودش مرد، نه اینکه کسی اتلفه بود، اگر خودش مرد، اگر خودش مرد کی بود پول قاتل میداد؟ این شخص، میگه اگر پول قاتل بودش بود، خب درآمد قاتل مال اونه، منافع قاتل مال اونه دیگه، از بخاطر قاتل پول نگیره، روشن شد؟ الخراج به زمان، حالا معنای الخراج به زمان رو درآمد، خراج از کن درآمد، مرحوم ناینی یه مقدمه میچینه که یک نما داریم یک منافع داریم، اینجا هر دو رو بخواد حساب کنه، نما و منافع، این شما ما میخونیم عبارت ناینی بعد، اول گفتیم این خراج به زمانش از روشن شد، اگر کسی چیزی رو به عهده گرفت منافع او، نما او، ثمرات او مال اون میشه،
اونام قصبیه،
بلا؟
اینش قصبیه، منافعش هم قصبیه،
چرا قصبیه میشه؟
اون منافع از اون این قصبیه،
بله، این جواب امام صاحب که این قصب کرده باید بده پولشه، اون میگه نه، چون به عهده او شد، تا جمع کران به عهده او نبود، از جمع کران به عهده او شد، اگر به عهده او شد پیغمبر اون الخراج به زمان،
شبیه منافع توی منافع مصطفیات و غیر
مصطفیات
در
بین فضولی معلوم میشه فرق نگذاشته بین اون، اول اینجا که مصطفیاته، یعنی شاید هم فرق بین منافع مصطفیات و غیر مصطفیات نگذاشته
اونجا، هم پس قائل باید بشه که نه،
بله باید فرق نمیکنه منافع مصطفیات، البته اینجا که مصطفیاته چون استفاده کرده بردش داره فردو بردو برگرد، این نمیدونم مطلب روشن شد، پس بحث اول تاریخ این روایت در میان اهل سنت و نکته های فنیش کردن عرض کردن، این روایت در میان روایات ما کلن وارد نشده. روشن شد؟ تصادفا در این قصه ای که ظاهرن تمسک به الخراج به زمانه، نه ابو حنیفه به این تمسک کرده نه امام اینو رد کرده. دقت می‌کنید چه می‌خوام بگم؟ نه امام فرموده این الخراج به زمان که از رسول الله نقل کردن باطله، نه اون یکی تمسک کرده نه این رد کرده. درست؟ این مال امام صادق. از امام صادق خود این مسئله سوال شده، امام حکم به زمان کردن، نه این قصه ابو ولاد. سه چهار تا روایت دیگه در همین باب 17 وسائل، سه چهار تا روایت، فقط یک روایتی که مشعر به اینه که شبیه کلام ابو حنیفه اینه، و مرحوم شیخ هم اینه حمله بر تقیه کرد. اون روایت هم خوب دقت کنی از مسند زید نقل شده، در مسند زید گفته زامن نیست، شیخ این رو آورده گفته حمله بر تقیه بشه. من اینو توضیح بدم، حمله بر تقیه نیست، این مسند زید. مسند زید عرض کردم در بین اهل سنت متهم به جعل کذب اصلا. شخصی به نام ابو خالد واسطی میگه من رفتم از زید این کتاب رو شنیدم، طریق این کتاب منحصر به این ابو خالد واسطی عمرو ابن خالد، و اهل سنت بالاتفاق نمیشن کذابه. بالاتفاق عرض کردم از اقوای درجات ضعف کذاب، اصلا کتاب مجهول میدونن، و حتی از کسایی که میگن این مثلا در واسط بود بعد که معلوم شد کذاب است جاش هم عوض کرد، من که نشناسه باز رفت یه جای جدید که اینو نشناسن، یعنی یک کذاب ماهریه، یعنی دیگه داره آبروش میره جاش هم عوض کرده که نشناسن. دقت میکنه؟ این در این کتاب آمده، و عرض کردیم این کتاب نزدیک 900 و خورده حدیث داره، نزدیک 1000 تا حدیث داره، اصحاب کلا 20 25 تا 30 تاش نه یکی از اوناست همینجا. حالا خوب شد من. و عرض کردیم بیشتر این نقلا را مرحوم شیخ صدوق طوسی آورده، مرده کمیش در کافیه، و عملا بهش نکرده، از روایت عجیبه ای داره، من جلو همین اصلا روایت مخالف مذهب اصحابه همین روایت، و توضیحات کافی عرض کردیم که مرحوم شیخ طوسی این رو از کتاب نوادر المصنف یا مصنفین محمد ابن علی ابن محبوب آورده، و به ذهن ما میاد اصلا کتاب رو خود محمد ابن علی محمود با عنوان بیان احادیث ضعیف و شاذ آورده، اصلا شیخ طوسی هم نقل کرده بعد هم بر تقیه. ما براتون روشن شد ما احتیاج به حمله بر تقیه نداریم. من آرا رو که خوندم در مدین در کوفه این رأی بود، یعنی ابو حنیفه رأی رسمی کوفه بود. یه چیزی هم هست که میگن زیدیان نزدیک به ابو حنیفه هستن، این واقعیت نداره، اینجا با هم یکی هستن. زید هم طبقی نه، طبقی نه که اگر این مثلا عصر رو گرفت تا جمع کردن بعد رفت تا فردو، این نباید زامن پول باشه، زامن کرایه نخواهد بود، زامن منافع مزونه نیست، اینم داره، این یه روایت معارض داره به تعبیرشه. ما که تعبیرش پیش ما واضحه، احتیاج به تقیه مقیه نداره، روایت کاملا ضعیفه. البته عرض کردم عده از اصحاب این روایت رو صحیح میدن مثل آقای خویی. این توضیحات کافیش عرض کردیم و انشالله دیگه مطلب فکر میکنم روشن شده باشه. به هر حال این مسئله تا این جلسه
در خصوص اون روایت ابی ولاد نمیشه بگیم کبراش مزمره هست، بس اشعار نیست،
میشه گفت دیگه. الان عرض کردم دقت کنید من خیلی دقیقم، الان تو عبارت ابو حنیفه نیامده، تو کلام امام صادق هم نفی نشده.
حالا اون همون سوال میشه که حضرت متعرض نشدن نقاش صغروی دارن یا کبروی؟
نه نقاش کبروی دارن ظاهرش که نقاش کبروی. البته عرض میکنم مرحوم ناینی میگه اصلا حدیث مطلق زمان شامل نمیشه، مرحوم ناینی میخواد حدیث قبول کنه، میخونیم انشاءالله، نخونیم که نظر به عبارت ناینی رو، میخواد حدیث رو قبول کنن لکن زدن به زمان معاوضی، این زمان قهریه، تلف این زمان قهریه، به این نزدن قبول. ایشون اشکالشون به ابو حنیفه اینه، اصلا میگن مراد این حدیث زمان معاوضی است. مثلا شما رفتین از یک آقایی یک مر خریدین تا سه روزم خیار دارین، دو روز پیش شما تخم کرد، بعد خودتون به خیار این رد کردین به خیار حیوان، این تخم مال شماست، این زمان زمان معاوضی بود، قهری نبود، پول دادین مرغ گرفتین لکن خیار داشتین، در ایام خیار نما داشت، این نما ایام خیار دست شما میرسه. روشن شد؟ الخراج و به زمان، یعنی این زمان شما به عهده گرفتید. به چه معنا؟ به این معنا که این مر رو بگیریم به جاش پول بدین و پولم دادین. میگه حالا که پول دادین و به عهده گرفتین، اگر درآمدی داشت مال شماست. مراد اینه شما این دو روز مجانی نگه نداشتید، در مقابل پول نگه داشتید. اگر تخم مرغی داشت، این تخم مرغی مال دروز مال شما. این مرحوم ناینه الخراج به زمان اینجور معنا میکنه، زمان رو خصوص زمان معاوضی میگیره. روشن شد؟ حالا با قطع نظر از این معنا، چون دیگه حالا معناش گفتیم بعد بخونیم، بحث سر اینه که وضع شیعه با این حدیث چجوریه. چون ائمه ما هم خب قرن دوم هم که از که قرن دوم این حدیث بوده. روشن ها میاد. پس در زمان ائمه ما علیه السلام، اولا در خود این مسئله که ما میفرمان زامن منافع غیر از روایت ابی ولاد، اونا که اصلا هیچ اشاره هم ندارن. تو روایت ابی ولاد اشاره هست که ابو حنیفه اشاره به این حدیث کرده، کان زامنن اشاره به این حدیث کرده باشه، اما نگفته لقول رسول الله. من میخوام اینو بگم، چراش من نمیدونم. فعلا اینی که دست ما هست اینه. امام هم نفهمیدن اون قول رسول الله مراد این نیست که ابو حنیفه فهمیده، اشتباه فهمیده. این هم نفهمیدن امام. امام فهمیدن زامنه. نکته فنی کجاست فعلا ما نمیدونیم. طبیعتا در فقه شیعه، خوب دقت بفرمایید، عرض کردم در فقه شیعه اگر مطلبی در روایات نباشه، اون فقه اولیه ما که اصطلاحاً عرض کردم تازگی اصول متلقات به قول ورودی، فقه اولیه ما متعرض اون نمیشن به طور طبیعی. و کذلک مدرسه اخباری ما که قم باشه، روشن شد؟ مثلا در فقه رضا نمیاد الخراج به زمان، تو در روایات نیامده، در کتب شیخ صدوق نیامده. اضافه بر اینکه در کتب مثل کتاب کافی یا فقیه نمیاد، در کتب فتوایی که متأثرن به روایات مستقیما به روایات نه. چون در روایت نیامده در خراج به زمان، نه سلبا نه ایجابا و نه معنا شده. مثلا مرحوم ناینی معنا میکنه، اصلا اینم نیامده. روشن؟ الخراج به زمان. طبیعتا من میخوام تاریخ مسئله فکر من براتون روشن بشه. عادتا اینجور روایات که در فقه اهل سنت بوده، در روایت ما نبوده، اگر بخواد وارد فقه ما بشه توسط شیخ طوسی است. عادتا اینطوره دیگه. اونم توسط شیخ طوسی، نه در کتاب نهایه، چون نهاییشون طبق روایاته، یا در مبسوط یا در خلافه، عادتا جاش معینه. تصادفا در هر دو آمده، الخراج به زمان هم تو مبسوط آمده هم تو خلاف آمده. این روشن شد که چرا در عبارت صدوق نیامده. و عادتا عرض کردم مطلبی که در کتب شیخ بیاد بین اصحاب ما تقدس پیدا کرده. این عادتا در این هزار سال از زمان شیخ تا الان، در این هزار سال شیخ خیلی تأثیر گذاره. اینه که چند دفعه عرض کردم در این مجلس، در اینکه من 200 سال مقلد شیخ بودم، عرض کردم واقعیت 2000 سال مقلد شیخ هست، تا حالا مقلد شیخ هست، نه این که فقط تا 200 سال. این در طبیعت فقه ماست، یعنی این شیعه روشن شده، این طبیعتش روشن شد. پس این عادتا باید در روایات اهل بیت میامد، فعلا نیامد دست ما. این که ائمه رد کرده باشن اونم نیامده دست ما. عادتا فقهای اولیه ما هم اصلا متعرض نشدن. عادتا اولین کسی که این رو الان به حسب علم ما آورده مرحوم شیخ طوسی، هم در کتبی که با سنی ها سرکار داره، یا مبسوط میاره یا خلاف شیخ، این طوریه دیگه. این روایت عادتا اگر در فقه شیعه وارد شد تاریخش اونجاست، مرسل ورده ایشان.
ادعای
اتمام
شده
بعدم ادعای اتمام بعد میشه مرحوم آقای نایب داره میگن نبویات متلقات به قبول. مرحوم نایب اینطور از نبویات هست که متلقات به قبول. با این تاریخی که خدمتتون عرض کردم دیگه کاملا مطلب روشن شد. این انجبار و عدم انجبار هم رو ازا ما عرض کردیم. بحث جابریت و کاسریت این تاریخ داره. این همجوری بگیم آقای نبویست جبران ضعف میشه به مثلا عمل اصحاب، اصلا این تاریخش که روشن بشه خودش معلومه آیا انجبار میاد یا نمیاد. کتاب مبسوط عرض کردم یک کتابی از اهل سنت که شافعی بوده، شیخ سعی کرده فروع رو از اون کتاب بگیره، جواب رو به مذهب شیعه بده. و اجمالا هم موفق، انصافا در خیلی جای کتاب موفق، اما خب جای تمنی کتاب بون بزرگی دقیقا آراء تو ذهنش باشه خب مشکل دیگه با اون گرفتاری و کثرت تألیفاتی که مرحوم شیخ داره. خلاف هم که واضحه، کتابی است که کتب للاحتجاج علیهم لا للاحتجاج بها، اصلا فقه مقارن یا فقه مقارن یا فقه تطبیقی یا فقه خلاف اولا اقسام داره، یکی از اقسامش اینه که گاهی اوقات فقط مطلب طرف مقابله بگه و رد که بکنه به اون چی که مقبول طرف مقابله، شبیه بحث جدل، تمسک به مقبولات بکنه. کتاب خلاف اصولا برهانی نیست، اصولا روشش روش برهانی نیست، بیشتر روش جدلی است، اون چی که یحتج به ها علیهم برای اهل سنت بغرفم. و لذا وضع این دو تا کتاب روشنه، اونم ابهام برای ما نداره. بعد از این دو کتاب این مطلب در بین اصحاب ها جا میفته، این قبوله و طبیعتا هم مجبور میشن مثلا توضیح بدن که اقسام زمان داریم و این روایت مبارکه کدوم یکی اقسام زمانه میگه. اینم راجع به شرح این حدیث اجمالا در تاریخ شیعه و در تاریخ اهل سنت و کیفیت تلقی که شده. حالا یه مقداری به خاطر اینکه دیگه دو سه دقیقه وقت داریم یه مقداری اسانیدش رو هم بخونیم که روشن بشه. عرض کنم که در این کتاب محاضرات مرحوم آقای خویی قدس الله سره جلد اولش که مکاتب محرم است، عرض کردم سابقا حواشی بسیار خوبی در آراء اهل سنت داره، اینها رو مرحوم سید بزرگوار بود آقای بسیار مقرم مرحوم عبدالرزاق از نزدیک میشناختمش، مرد بزرگواری بود، خیلی مرد جلیل و قدری بود، این خیلی هم کتابخانه مفصلی داشت، تو فقها نبود اما خیلی مراجعات زیاد داشت. ایشون مرحوم مقرم حواشی بسیار خوبی اونجا زده در همون جلد چیز، و در اینجا هم در مکاسب ایشون حواشی ندارن، خصوص این مسئله رو به مناسبت الخراج به اصطلاح الخراج به زمان ایشون مفصل حاشیه نوشتن. در این جلد دویی که به اسم محاضرات الان هست صفحه 169 توی مباحث بیع آوردن، نه تو این تنبیهی که اینجا الان ما میخوایم بخونیم، ایشون مفصل راجع به این مطلب ایشون نقل کردن، البته خب بعضی از مصادرش چاپ‌های قدیمه و ارجاعات خاصی داره. علی حالن از روایاتی که در اینجا داره این روایه برمیگردد به یک سند معروفش در این کتاب ترمذی، عروه عن عایشه، عروه عن عایشه ان رسول الله قضا الخراج به زمان، عنوانش این مقداره، یعنی جزء اقضیه رسول الله جزء سنن نبیه. عروه مراد عروه ابن زبیر پسر به اصطلاح همون زبیر معروف و برادر عبدالله ابن زبیر که عایشه خالش میشه به اصطلاح، چون زبیر هم داماد ابوبکر اسماء بسه. اینجا عروه این زیاده در کتب اهل سنت، این به خلاف برادرش عبدالله که سیاسی بود و خلیفه و فلان، ایشون جنبه‌های علمی داره، در کتب اهل سنت زیاده، و این عروه ابن زبیر در کتب اهل سنت مثل کتاب همین ابن ابی الحدید جزو کسانی است که موقظ امیرالمومنین هم سلام بلا نه اون عبدالله که در مکه کشتنش، عروه رو کشتنش الان یادم نمیاد. بله، بعد ایشون از مصادر متعدد نقل کرده، نسائی نقل کرده، بیهقی نقل کرده، ابو داوود نقل کرده، بغوی، بغوی نسبتی است به اطراف هرات باغ، منطقه باغ بغوی استثنا، بله، ابو داوود طیالسی نقل کرده، حاکم نقل کرده، احمد در مسند، خیلی مصادر داره ها، مسلم و بخاری نقل نکرده. نه دو تا سند، یه سند به همین که عرض کردم عروه با عایشه برمیگرده، این یه شخصی در سند مخلد ابن خفاف، این محل اشکال، وارد بحث سندیش نمیشیم. یه سند دیگه داره که مسلم ابن خالد زنجی که از روات معروفشون، البته تضعیف هم داره ایشون، ان هشام ابن عروه ان ابی ان عایشه، این سند دیگه اصطلاحا سند مسلم میگن، این پسر عروه به نام هشام، هشام ابن عروه ان رجلا. وقت خوب دقت کن اینجا اون شأن نزول حدیث هم گفته شده، من عمدهش میخونم برای در اینجا داره که ان رجلا اشترا عبدا فی زمن رسول الله صلی الله علیه و آله، روشن شد؟ و بهی عیبون لم یعلم بهی، دقت کردیم؟ یا لم یعلم بهی، بهش گفته نشده بود. فاستغل له، حالا این عبد رفت کار کرد، بنایی کرد، مثلا روزی مثلا 100 هزار تومان درآمد داشت، 5 روز 6 روز درآمد داشت. ثم علم العیب، در این 5 6 روز 400 هزار تومان درآمد داشت. مثلا استغله ولو از غله است، مراد اینه که از منافعش، حالا لازم نیست که حتما مثلا گندم پاشه باشه غله، یعنی از منافع. فرده، بعد آمد این رد کرد، گفت این عیب داره من قبولش نمی کنم، حالا که 4 روز 5 روز من فهمیدم. فخاصمه الی النبی، آمد پیش رسول الله، این کارو کرده، پیغمبر گفت بله عیب داره رد کرده. فقال یا رسول الله استغله منذ زمان، یعنی این در این 5 6 روز 400 هزار تومان درآمد داشته، این عبده میخواد رد بکنه، اون پولن باش رد بکنه دیگه، حالا میخواد عبد رد بکنه به من با عیب. فقال النبی و رسول الله الغلطو به زمان، این 4-5 روز مالکش بود، پول داده بود، این همون زمان معاوضی است که مرحوم آقای ناینی فهمیده. لذا خود مرحوم ناینی میگه کما هو مورد روایه، این مورد از مورد روایه اینه. فقال النبی، روشن شد؟ پس نکته این بود که روایت در زمان معاوضی بود، ابو حنیفه به اطلاق شخصی اگه درست باشه قضا الخراج به زمان، هر نحو زمانی که آمد منافع مال اونه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.